ساعت 20 به وقت ایران و شما شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله 8 شب رادیو فردا در این شامگاه سه‌شنبه هفتم فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنونم مهدی. درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس گفت جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین و غزه تردید نخواهد کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اسماعیل هنیه در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی گزارشی از جنگ غزه ارائه داده و مدعی شده اسرائیل به هیچ کدام از اهدافش نرسیده است. اسماعیل هنیه که در قطر اقامت دارد روز سه‌شنبه برای دومین بار از زمان آغاز جنگ در غزه به تهران رفت و در نشستی رسانه‌ای با وزیر خارجه جمهوری اسلامی شرکت کرد. رسانه‌های ایران کشته شدن یکی از اعضای سپاه قدس در حملات هوایی روز سه‌شنبه در سوریه را تایید کردند. بامداد سه‌شنبه چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در حمله به یک خانه مسکونی در دیرالزور 9 نفر از شبه نظامیان مورد حمایت ایران کشته شدند. بهروز واحدی از اعضای سپاه قدس که دیدبان حقوق بشر سوریه او را یکی از فرماندهان سپاه در سوریه معرفی کرده یکی از کشته شدگان است. دیدبان حقوق بشر سوریه ساعتی پیش از این حملات از فرود یک فروند هواپیمای باری از دمشق به دیرالزور خبر داده بود که به گفته این نهاد حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران بوده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران این حمله را به آمریکا نسبت دادند. با این حال شبکه الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی این خبر را رد کرده است. صفحه منتسب به توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق روز سه‌شنبه خبر داد که مقامات جمهوری اسلامی با درخواست وکیل توماج برای تخفیف قرار تأمین بازداشت موقت این خواننده رپ مخالفت کرده است. در این پست نوشته شده که یکی از دلایل مخالفت با این درخواست اتهام افساد فی الارض در کیفرخواست توماج صالحی است که مجازات آن سلب حیات به معنای اعدام است. این در حالی است که آقای صالحی پیشتر از این اتهام تبرئه شده بود. همچنین نوشته شده که آزادی این زندانی سیاسی از نظر مقامات جمهوری اسلامی مخل نظم عمومی است. جلوگیری از فرار این خواننده معترض از دیگر دلایل مخالفت مقامات مسئول با آزادی توماج صالحی اعلام شده است. توماج صالحی 27 آبان سال گذشته پس از تحمل بیش از یک سال زندان به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد به دنبال انتشار ویدیویی درباره شکنجه شدنش در زندان بار دیگر با ضرب و شتم بازداشت شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که ارتش کشورش برای دستیابی به اهداف تعیین شده به عملیات نظامی در غزه ادامه می‌دهد. این اظهار نظر یک روز پس از تصویب قطعنامه برقراری آتش بس فوری در غزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل بیان می‌شود. آقای نتانیاهو همچنین روز سه‌شنبه گروه افراطی حماس را که در گروه تروریستی آمریکا و اروپا است متهم کرد که در زمینه مذاکره برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی جدی نیست. با این حال بنابر گزارش‌ها هنوز هیئتی از موساد برای ادامه مذاکرات در قطر باقی مانده و گروهی کوچکی از این نهاد امنیتی برای مشورت به اسرائیل بازگشته است. و خبر آخر این که در پی برخورد یک قایق بزرگ به پلی در شهر بالتیمور در آمریکا بخشی از این پل تخریب شد و تعدادی خودرو به داخل رودخانه سقوط کرد. مقامات محلی میگویند در تلاش برای نجات دست کم 20 نفری هستند که در داخل رودخانه پاتاپسکو افتادند. بنابر گزارش ها در ساعات اولیه یه روز سه‌شنبه یک شناور که شهر بالتیمور در ایالت مریلند را ترک می‌کرد به یکی از ستون‌های این پل برخورد کرد. در زمان وقوع این رخداد خودروهای متعددی روی پل بودند. هنوز مشخص نیست دقیقاً چند نفر به داخل رودخانه افتادند. طول پل فرانسیس اسکات کی حدود 3 کیلومتر است و بخشی از بزرگراه اصلی شمال به جنوب در شرق آمریکاست.
سپاسگزارم از رضا جمالی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله 8 شب خواهید شنید. خواهیم پرداخت به برخورد ماموران امنیتی با مسافران نوروزی که قصد بازدید از مسجد مکی در سیستان و بلوچستان و دیدار با مولوی عبدالحمید را داشتند. دیدار رهبر جمهوری اسلامی با جمعی که شاعر و اهالی فرهنگ و ادبیات خوانده می شوند در روز دوشنبه. خواهید شنید درباره استفاده ابزاری از شعر و ادبیات فارسی در دوره رهبری علی خامنه ای. و همچنین براتون خواهیم گفت از برخورد حکومت با آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی تظاهر به روزه‌خواری در ماه رمضان عنوان میشه و امسال هم در نوروز ادامه پیدا کرده و ده‌ها واحد صنفی پلمب شدند. خب، مجله هشت شب رو آغاز می‌کنیم با حمله هوایی به مواضع سپاه پاسداران در سوریه. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که بامداد سه‌شنبه هفتم فروردین امروز چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شده. دیدبان حقوق بشر سوریه در گزارش‌های خود شمار کشته شدگان رو 13 تن اعلام کرده و افزوده که 12 نفر آنها نیروهای سپاه پاسداران بودند. به ادعای اپوزیسیون سوریه یک شخصیت بلندپایه ایرانی هم در میان کشته شده ها وجود داشته. این ادعا از سوی منابع مستقل البته تایید نشده. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره ابعاد این حمله پرسیدم.
من یک پیش زمینه رو اول عنوان بکنم که روز گذشته سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شبک یا شینبت، همراه با ارتش اسرائیل یک بیانیه مشترک صادر کردند. در اون بیانیه تاکید کردند که نه تنها مقادیر زیادی تجهیزات و تسلیحاتی رو در کرانه غربی رود اردن کشف کردند، بلکه فلسطینیان زیادی رو هم که مظنون بودن به همکاری و اجیر شدن از سوی جمهوری اسلامی ایران شناسایی کردن و اونها رو مورد بازجویی قرار دادن و بازجویی ها نیروهای امنیتی اسرائیل رو به سوی کشف مقادیر بیشتری تسلیحات هدایت کرده و همینطور تونستن که جزئیات بیشتری از اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو برای استخدام نیروهای فلسطینی در کرانه باختری به دست بیارن. در اون بیانیه که با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی هم از اون تسلیحات همراه بود، تأکید شده بود که جواد قفاری که فرمانده نیروی قدس در سوریه هست، همراه با برخی از یگانهای ویژه عملیاتی نیروی قدس در منطقه در صدد تجهیز هرچه بیشتر فلسطینیان کرانه باختری هستند تا هم این ماه رمضانی و هم اینکه اصولا کرانه باختری رو هم مثل غزه تسلیح بکنن. مقامات اسرائیلی البته روزهای قبل از اونم گفته بودن که از راه اردن پهپادهایی کشف کردن که پهپادها از سوریه تسلیحات رو به اردن می برده و بعدن از اردن به کرانه باختری اون پهپادها در حال حمله این سلاح‌ها بودن.
حالا و این حمله رام، آیا حمله‌ای که انجام شده به شرق سوریه با این بیانیه و جزئیاتی که در اون بهشون اشاره شده ارتباطی داشته؟
دقیقاً در ساعات اخیر رسانه‌های اسرائیل میگویند که مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به طور خیلی کم سابقه‌ای تایید می‌کنند که در نتیجه این عملیات کشف شده یه جمهوری اسلامی ایران در قبال کرانه باختری بوده که این حمله بامداد امروز به منطقه دیر الزور در شرق سوریه و همینطور در منطقه های دیگر سوریه انجام شده. از جمله رسانه ملی اسرائیلی شبکه یکان به نقل از مقامات ارشد امنیتی اسرائیل میگفتش که عملیات پهپادی جمهوری اسلامی برای نقل و انتقال سلاح رو اسرائیل الان در سیبل اهداف خودش قرار داده.
و چه ابعادی داشته حمله‌ای که انجام شده در شرق سوریه علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی؟
آنگونه که گروه دیدبان حقوق بشر سوریه در دو بیانیه پیاپی اعلام کرد، به نظر میاد که شماری از نیروهای وابسته به سپاه پاسداران یا حتی ممکن است که خود نیروهای سپاه پاسداران کشته شده باشند. در یکی از رسانه‌های منطقه گفته شده بود یکی از افراد کشته شده یک شخصیت بلندپایه ایرانی هست. در دوره اخیر ما دیدیم که بعد از کشته شدن سید رضی موسوی یا سرهنگ رضا زارعی و گروه دیگری، جمهوری اسلامی ایران آمد و تایید کرد که این افراد، این مستشاران نظامی به نام عبارت جمهوری اسلامی در سوریه کشته شدند. ولی خب دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که یک مهندس سوری هم که در کار همکاری با جمهوری اسلامی ایران و شاخه فلسطینیان لبنان بوده و اون فرد هم منیر مقداح به این عملیات کمک میکرده، او هم هدف قرار گرفته.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. گزارش های رسانه هایی که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می دهند خاکی از برخورد ماموران با مسافران نوروزی است که قصد بازدید از مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید را داشتند. بیشتر در این رابطه بشنوید از حمید فاطمی.
به گزارش وبسایت هالوش که رویدادهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه ششم فروردین ماه نیروهای امنیتی 3 تن از اعضای استقبال و راهنمایی مسافران نوروزی مسجد مکی را احضار و به مدت 4 ساعت بازجویی و تهدید کردند. اسامی 3 شهروند احضار شده مولوی عبدالمالک ملکزاده، مولوی مهدی براهویی و مولوی نعمت الله ریگی اعلام شده است. بر اساس همین گزارش، پس از ورود پرشمار مسافران نوروزی از سایر نقاط ایران به زاهدان و بازدید از مسجد مکی و ملاقات با مولوی عبدالحمید، افراد لباس شخصی با موتورسیکلت اقدام به سرقت و ضبط تلفن‌های همراه مهمانان کردند. این گزارش میگوید هنگامی که اعضای انتظامات مسجد آنان را تعقیب می‌کنند، متوجه می‌شوند که این افراد مسلح هستند و اعضای انتظامات را تهدید به بازداشت می‌کنند. گزارش هالوش می‌افزاید همچنین روز یک شنبه در بازار 4 راه رسولی زاهدان شیشه‌های حدود 15 خودروی مسافران نوروزی توسط افراد لباس شخصی شکسته شده و 3 خودرو نیز دزدیده شده است. این رسانه همچنین از دیدار حسین رونقی، زندانی سیاسی سابق، با مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در جریان دیدارهای مسافران نوروزی در روز دوشنبه ششم فروردین خبر داده است. از سوی دیگر کمپین فعالین بلوچ روز دوشنبه نوشت در ادامه فشار بر شهروندان بلوچ، اسلم صدیقی که پیشتر نیز سابقه بازداشت داشت توسط پلیس امنیت عمومی قشم بازداشت شده است. علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، آقای صدیقی را از اعضای گروه جیش العدل معرفی کرده و گفته است که او دارای سوابق متعدد ضد امنیتی و کیفری، سرقت مسلحانه و کلاهبرداری بود. خبرگزاری هرانا در گزارش کاملتری نوشته است اسلم صدیقی، اهل شهرستان سرباز و ساکن ایران شهر، که برای تعطیلات نوروز به جزیره قشم رفته بود، شامگاه شنبه 4 فروردین توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از محل نگهداری آقای صدیقی اطلاعی حاصل نشده است. اسلم صدیقی پیشتر در تاریخ 23 آذر 1401 در پی اعتراضات سراسری به اتهام تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروه‌ها و رسانه‌های معاند در ایران شهر بازداشت شده بود. او پس از ماه‌ها بلا تکلیفی و پخش اعترافات اجباریش به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد و پس از اقدام به خودکشی در زندان زاهدان در تاریخ 26 مهر 1402 با تودیع وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود. با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در نقاط مختلف ایران و همراهی مردم سیستان و بلوچستان و امام جمعه اهل سنت زاهدان با این اعتراضات، فشار نهادهای امنیتی بر مولوی عبدالحمید، اطرافیان او و فعالان بلوچ بیش از پیش شده است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه در دیدار با گروهی که شاعر و اهالی فرهنگ و ادبیات خوانده شدند، شعر را رسانه‌ای مهم و تأثیرگذار در دوران جنگ رسانه‌ای توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی به رسم هر سال در دیدار با شماری از شاعران حامی حکومت، نقطه نظرات و دستورالعمل‌هایی را درباره شکل و بیان شعر و ادبیات فارسی بیان می‌کند. برخی از منتقدان ادبی استفاده ابزاری از شعر و ادبیات فارسی در دوره رهبری علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی را نکوهش کردند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در کانادا را جویا شده.
برگزاری چنین مراسمی و بار عام دادن به برخی به اصطلاح شاعران در واقع مبتذل ترین شکل تکرار یا بازآفرینی یک دوران سپری شده در جهان امروزه، یعنی امریست کاملا نامعمول. اگر در دوره‌ای در دربار شاهان و سلاطین شعرا رو جمع می‌کردند، ملک و شعرایی داشتند و صله می‌دادند، آن زمان گذشته و زمان دیگر شده. ولی علی خامنه‌ای در واقع خودش رو ادامه همون سنت می‌دونه، یعنی این رو شما در حکومت داری او هم می‌بینید. در واقع بین خودش و یکی از سلاطین صفوی یا قبل از اون تفاوت عمده‌ای نمی‌بینه، جهان رو هنوز مثل همونها درک می‌کنه، می‌بینه و در نتیجه همون رفتارها رو انجام میده. اما خب واقعیت امر این هستش که این شکل تکراریش بسیار بسیار کمیک هست، یعنی هیچ اصالتی در اون نیست. نه اون شاعرانی که اونجا میان شعر میخونن در واقع با زبان این مردم سخن میگن، نه با از درد این مردم سخن میگن، در حوابی هستند که در واقع از آثار پیشین اومده و خب بله هست الان شور وقتنه، اما هیچ نسبتی با جریان زندگی ادبیات فارسی معاصر نداره، نه خامنه‌ای و تمجیدهاش، نه اونهایی که در واقع دور دری رو اینگونه به پایه او میریزن.
آقای برزگر، حالا با نگاهی به اظهارات و گفته‌های آقای خامنه‌ای به نظر میرسه که هم شعر و هم شاعر برای خود آقای خامنه‌ای هم خودی و غیر خودی داره. مثلا بارها از پروین اعتصامی به نیکی یاد کرده، اما از فروغ فرخزاد شکل دیگه ای نام برده.
البته شوربختانه از فروغ فرخزاد نام برده، اما به زشتی. ولی خب این هم طبیعی است. ببینید در واقع علی خامنه از یک طرف متکی و برآمده از اون سنت دیرینه که شعر رو چیزی جز مدیح سرایی برای خودش و برای قدرت نمیدونه. آنچه که او در واقع ازش صحبت میکنه که شاعران باید برای انقلاب و برای نظام بگوین، چیزی جز این نیست. در واقع میگه شاعران باید مدیح سرای قدرت باشن. این از یک طرف. از یک طرف به هر حال چون در عصر مدرن زندگی میکنه، ناگزیر با برخی از در واقع خواص عصر مدرن به او هم مثل هر دولت دیگری، البته حتی به سنتگرایی و بنیادگرایی جمهوری اسلامی یا طالبان هم سرایت میکنه. در واقع اون نگاه پلیسی به همه چیز و اون در واقع استفاده ابزاری از هر عنصری، در واقع کاری که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد و اون معروف شد به ادبیات رئالیسم سوسیالیستی که کلمات تسخیر میشن از سوی حکومت. در آلمان نازی هم ما این رو شاهد بودیم. در کشورهای دیکتاتوری در واقع همانطور که انسانها اسیر میشن، همانطور که اندیشه ها اسیر میشن، شرط اولش این هست که کلمات اسیر بشن و به تسخیر حکومت در بیان. حکومت در واقع سعی میکنه با خلع سلاح زبان راه مبارزه با خودش و راه تغییر رو ببنده و از شعر چیزی جز مدیحه در واقع نمیفهمه. از این جهت هست که همواره مسئله خودی و غیر خودی برای خامنه‌ای مطرح بوده، به ویژه این که مسئله شخصی هم داره. او در زمانی به هر حال پیش از انقلاب داعیه این رو داشت که با روشنفکران مشهور هست. میبینید که هنوز هم پوز این رو میده که مثلا با مرحوم اخوان ثالث نامه‌نگاری داشته، یا به نمایشگاه کتاب که میره کتاب احمد شاملو رو در دست میگیره به شکلی که کاملا روی جلد آشکار باشه. در این حالی که در واقع این عقده این رو داره، اما از طرف دیگه هم ذاتاً سنت‌گراست و هم در رأس یک حکومت پلیسی به سیاقی که عرض کردم. بنابراین برخوردش با ادبیات ابزاری است، به شدت خودی و غیر خودی داره. داره و البته اون ادبیات خودی رو هم چیزی جز مدیح سرای قدرت نمیدونه و نمیخواد.
آقای برزگر، آقای خامنه ای بارها گفته که شعر باید در خدمت ارزش ها باشه. تاکید حاکمیت جمهوری اسلامی بر تولید و هنر و ادبیات حکومتی چقدر قدرت ماندگاری داره؟ چرا که میدونیم یکی از ویژگی های مهم و ممتاز یک اثر هنری یا ادبی اون ماندگاریشه.
کاملا. خب ببینید، این دو در واقع تجربه تاریخی هم ثابت کرده، شما اگر از درد مشترک سخن نگید، در واقع اون فصل مشترک رو با انسانهای دیگر از دست خواهید داد و در نتیجه در اذهان باقی نمیمونید، ماندگار نمیشید. منتها در مورد علی خامنه ای آسیبش دو وجه است. یعنی او از یک طرف مدام تاکید میکنه به تولید هنر حکومتی یا مروج ایده های حکومت، هزینه های هنگفت براش میکنه و این رو به شکل ایجابی انجام میده، اما شوربختانه حتی به این هم رضایت نمیده که یک رقابت، حالا منصفانه هم نه، اما رقابتی وجود داشته باشه با ادبیات آزاد غیر حکومتی. او همواره تاکیدش بر این بودی که در واقع در این حالی که هنر حکومتی رو تقویت کرده، براش هزینه کرده، به شیوه های مختلف از حذف کلمات گرفته تا حذف شاعران و نویسندگان به صورت فیزیکی، به صورت سلبی هم برای سرکوب ادبیات مستقل و حقیقی این زبان و این مملکت تلاش کرده، ولی خب هر دو تلاش ناکام بوده، برای اینکه در واقع اون شرایط گلخانه ای اساساً ذاتاً نمیتونه هنری ماندگار تبدیل بکنه، برای اینکه هنری است مدیح سرای قدرت و اساساً نمیتونه از یک چارچوب ها و مرزهایی عبور بکنه.
جمشید برزگر بود، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا. برخورد حکومت با آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی تظاهر به روزه‌خواری در ماه رمضان نامیده می شود، امسال هم در نوروز ادامه پیدا کرد و ده ها واحد صنفی پلمب شدند. در همین زمینه محمد صادق کوشکی از فعالان سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی برخورد نهادهای حکومتی با، به گفته خودش، روزه‌خواری را ناکافی دانسته و گفته که در این مدت شاهد وسیع‌ترین موج روزه‌خواری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هستیم. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخورد حکومت جمهوری اسلامی با کسبه و کسانی که آنها را روزه‌خوار و هنجار شکن می‌نامد.
تلاقی نوروز ایرانی با ماه رمضان و سفرها و دید و بازدیدهایی که بعضن با خوردن و آشامیدن هم همراه است و بر اساس خبرها به پلمب ده‌ها واحد صنفی از آغاز ماه رمضان در شهرهای ایران انجامیده، به طوری که مسئولان جمهوری اسلامی از پلمب بیش از 100 واحد صنفی به دلیل آنچه تخلف می‌نامند در شهرهای ایران خبر دادند. دادستان عمومی و انقلاب همدان پیشتر و در روزهای نخست نوروز از پلمب 65 واحد صنفی و اغذی سرا به دلیل آنچه رعایت نکردن ابلاغیه ماه رمضان نامید گفته بود. فرمانده انتظامی شهرستان ری هم از پلمب دست کم 24 واحد صنفی به گفته خودش هنجار شکن در طرح نظارت بر اماکن در ماه رمضان خبر داد. رسانه ها در ایران اواخر اسفند 1402 هم از پلمب 4 رستوران در ابهر و 10 واحد صنفی در دسفول به دلیل رعایت نکردن آنچه شؤونات اسلامی نامیده می شود خبر داده بودند. در روزهای گذشته هم ویدئوهایی از برخورد مردم یا برخی کسبه با کسانی که خود را آمر به معروف یا مأمور حکومت در برخورد با آنچه روزه‌خواری نامیده می شود خوانده بودند منتشر شده است.
بگو آقا وضعیت حجاب اینجا چرا اینجوریه؟ ها؟ چرا وضعیت حجاب اینجوریه؟ ماه مبارک رو
فیلم بگیرم برم پیش مسئولش بیان اینجا نشستن دارن قضا میکنن. آقا قضا اینجا سلف میکنین؟ اگه ماه رمضان نیست، من الان دارم فیلم میگیرم نشون بدم چون بازرس تعذیراتم. ببینم برای چی؟ ربطی نداره به من؟ در حضور بازرس تعذیرات میگیره ربطی نداره نه؟ خب من الان میرم پیش مدیر عاملتون، من بازرس تعذیراتم، برای چی داری ماه رمضان اینجا سلف میکنیم قضا؟
مجید میرحمدی، معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی، در نخستین روز نوروز و اول فروردین با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی گفته بود که روزه‌خواری در ملأ عام تحت هر شرایطی جرم است. بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس آشکارا در انظار و مکانهای عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام از جمله روزه‌خواری کند، به شلاق و حبس محکوم می شود. هر سال همزمان با ماه رمضان مسئولان جمهوری اسلامی درباره روزه‌خواری و فعالیت رستوران ها، کافه ها و اغذیه فروشی ها به مردم و کسبه هشدار می دهند که این موضوع با نارضایتی بسیاری از شهروندان هم همراه است و آنها این گونه برخورد ها را دخالت در حریم شخصی خود می دانند.
بنیامین صدر گزارش می داد. کشورهای آمریکا، بریتانیا، نیوزلند و استرالیا اعلام کردند که چین در سالهای اخیر تلاش کرده با حمله سایبری به نهادهای دولتی و خصوصی آنها را با مشکل مواجه کند. آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه چند شرکت چینی اعمال کردند و نیوزلند هم این اقدام پکن را محکوم کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده و بریتانیا روز دوشنبه ششم فروردین پکن را متهم کردند که با جاسوسی سایبری به میلیون‌ها نفر از جمله نمایندگان پارلمان کشورها، چهره‌های دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و پیمانکاران صنایع دفاعی ضربه زده است. مقامات کشورهای دو سوی اقیانوس آتلانتیک در اظهارات خود از گروه هکری APT31 نام برده و آن را بازوی وزارت امنیت کشور چین دانستند. به گفته آنها کسانی که مورد هدف این گروه هکری واقع شده‌اند، گستره وسیعی از کارکنان کاخ سفید تا سناتورهای ایالات متحده، نمایندگان پارلمان بریتانیا و مقامات کشورهای مختلف جهان را که منتقد چین هستند شامل می شود. اگرچه نام شمار اندکی از قربانیان این گروه هکری منتشر شده، اما مقامات آمریکا می گویند که گروه یاد شده برای بیش از یک دهه از پیمانکاران صنایع دفاعی، مخالفان پکن و بسیاری از شرکت‌های آمریکایی از جمله در حوزه انرژی، فولاد و پوشاک جاسوسی می‌کرده است. مقامات بریتانیا نیز گروه APT31 را به هک قانونگذاران بریتانیایی منتقد پکن متهم کردند و گفتند که همچنین یک گروه دیگر چینی پشت هک نهاد ناظر بر انتخابات بریتانیا قرار داشته و با این اقدام خود اطلاعات میلیون‌ها نفر را در بریتانیا در معرض دستبرد قرار داده است. واشنگتن و لندن در این حال تحریم‌های را علیه یک شرکت چینی که به گفته آنها بازوی وزارت امنیت چین است و به جاسوسی سایبری اقدام کرده وضع کردند. نیوزیلند هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که نگرانی‌های خود را در مورد یک حمله سایبری دولتی چین به پارلمان این کشور در سال 2021 با پکن در میان گذاشته است. وینستون پیترز وزیر خارجه نیوزیلند در بیانیه‌ای گفت دخالت خارجی با این ماهیت غیر قابل قبول است و ما از چین خواسته ایم تا در آینده از انجام چنین اقداماتی پرهیز کند. او اظهار داشت که نگرانی ها در مورد اقدامات سایبری منتسب به گروه های مورد حمایت حکومت چین که نهادهای دموکراتیک در نیوزیلند و بریتانیا را هدف قرار دادند به سفیر چین منتقل شده. یک مقام بلندپایه اطلاعاتی نیوزیلند روز سه‌شنبه به یک کمیته پارلمانی در این کشور گفت 7 تن از شهروندان نیوزیلندی طی 18 ماه گذشته تحت آموزش‌های نظامی چین بودند که این یک خطر امنیت ملی جدی به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی سفارت چین در نیوزیلند در ایمیلی گفت که آنها چنین اتهام‌های بی اساس و غیر مسئولانه‌ای را رد کرده و نارضایتی و مخالفت قاطع خود را با اظهارات مقام‌های نیوزیلندی ابراز کردند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. خب همچنان در روزهای نوروزی به سر می‌بریم. امروز هفتمین روز فروردین، هفتمین روز نوروز بود و بشنوید برخی از پیام‌های نوروزی همکارانم در رادیو فردا رو.
نگین صادق پور هستم. نوروز را به تمام فارسی زبانان و تمام کسایی که نوروز را جشن میگیرند تبریک میگم. امیدوار هستم که سال پیش رو سال پر از خبرها و اتفاقات خوش برای همه ما باشه. نوروزتان پیروز.
علی شیبانی هستم. سلام، سال نو همه تا مبارک.
جمشید زندم، بایراموز مبارک اولسون و هر جنوز بهار اولسون.
من هانا کاویانی هستم و امیدوارم که سال پیش رو براتون پر از روزهای خوب، پر از نور و پر از آرامش باشه.
سال نو مبارک. من اندره سیلوست هستم. امیدوار هستم که امسال سال بسیار خوب برایتون باشه.
خب این هم از برخی از پیام های تبریک نوروزی همکارانم در رادیو فردا خطاب به شما مخاطبان این رسانه. به پایان مجله هشت شب رادیو فردا رسیدیم. برای علاقمندان فوتبال هم بگم که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در جریان رقابت‌های مقدماتی جام جهانی دقایق پایانی این بازی هست و نتیجه هم 1-0 به نفع ایران هست. در برنامه‌های بعدی بر بخش‌های بعدی بیشتر براتون خواهیم گفت این رابطه. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.